در آغوش کشیدن طرف، حالا خانواده مثل بین زن و شوهر یا امثال اینها، یا برادر و خواهر بینشان اگر چنین مسئله مطرح شود، خب این یکی از راه ها هست. یکی از راه های دیگری هدیه دادن خیلی مهم هست و مورد تأکید و تشویق قرار گرفته. بهترین راه همون گذشت و عفو و بخشش هست که باعث آرامش روحی خود انسان و همینطور آرامش که روابطی که با دیگران داری، روابطی که در بین اعضای فامیل داری و همینطور روابطی که میخوای با خدای خودت داشته باشی، این عفو گذشته داشته باشی و این کینه رو از خودت از صفحه قلب دور کردن بهترین راه هست که انسان میتواند به خداوند نزدیک شود و یکی از مسیرهای عروج و تکامل هست.
خب کم کم به پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی و همدلیتان دوستان عزیز شنوند.
بله سپاسگزار هستیم از اینکه امروز با ما بودین، با اینکه دلهای ما غمگین و اندوهناک بود به خاطر حادثه‌ای که در لیسه سید الشهدای دشت برچی اتفاق افتاده بود، ولی در کنار شما دوستان خوب خود آرامش داشتیم. زنده باد زندگی و زنده باد شما دوستان عزیز و نازنین ما. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهت.
ای تو نزدیک منی دور، تو را می خواهم. خود تاریکیم ای نور، تو را می خواهم. خدایا رو نگه دارد.
هیچ چیزی به اسم ورزش روسایی وجود نداشت، اما تقریبا از تمام روسای کشور تا سال 1358 فقط 12 روسا زمین ورزشی داشتند که با توجه به اکثریت جمعیت روسای کشور در آن سالها این عدد با صفر تقریبا تفاوتی نداشت. سالن‌های ورزشی هم تا سال 1358 فقط در 5 روسا وجود داشت. برای اولین بار در تاریخ ایران با انقلاب اسلامی ورزش به روساهای کشور هم آمد. تا سال 1395 تعداد روستاهای دارای زمین ورزشی از 12 عدد به 2200 روستا رسید و تعداد سالن‌های ورزشی روستایی هم از 5 عدد به 400 روستای دارای سالن ورزشی افزوده شد. این در حالی بود که جمعیت روستایی در سالهای بعد از انقلاب به تدریج کمتر شده و به جمعیت شهری اضافه شده. البته برای جمعیت شهری هم توسعه ورزشی وجود داشت و سرانه زمین ورزشی به ازای هر فرد ایرانی که قبل از انقلاب فقط 2 سانتی متر مربع بود، در سال 1395 به میانگین 76 سانتی متر مربع رسید. اما اصلی ترین برنده روستاها بودند که برای اولین بار در تاریخ ایران به خودشان زمین ورزشی و سالن‌های سرپوشیده ورزشی دیدند.
هرگز زر شود جام می که بی تو من نوش کنم، بشکند دستم اگر کسی در آغوش کنم. نبری گمان که من تو را فراموش کنم، نبری گمان که من تو را فراموش کنم. نه هرگز
عشقت وفا نما در عشقت من هرگز نبینی خطا در عشقت من هرگز نبینی خطا نه نه هرگز هرگز نه نه هرگز هرگز نه نه هرگز هرگز تو اندر دلم باشد هوایت بسر میشود در روز و شب آرزویم بشتر که میدهم قلب خود جز تو با یار دگر که میدهم قلب خود جز تو با یار دگر نه نه هرگز هرگز نه
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر توجهتان را جلب میکنیم و دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. با افزایش تلفات حمله تروریستی در کابل، مسئولین شفاخانه کابل از مردم خواستند به افرادی که وضع وخیمی دارند خون اهدا کنند. بر اساس این گزارش بیشتر افراد کشته و زخمی در این حمله دانش آموز هستند. دولت افغانستان گروه طالبان را مسئول این حمله معرفی کرده، اما گروه طالبان دست داشتن در این حمله تروریستی را رد کرده و داعش را مسئول آن دانسته است. حمله به مکتب دخترانه غرب کابل با واکنش‌های زیاد داخلی و خارجی مواجه شده و با محکومیت گسترده جهانی هم مواجه گردیده است. همکارم ذبیح‌الله قریشی در گزارشی به همین موضوع پرداخته است.
رویداد خونین مکتب سید الشهدا که بیش از 150 تن کشته و زخمی داشت، واکنش‌های تند داخلی و خارجی را برانگیخته. دولت افغانستان طالبان را عامل این رویداد خونین می‌خواند. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان صبح امروز یکشنبه گفت هنوز هم آمار قربانیان و زخمی های حمله تروریستی دیروز مقابل مکتب سید الشهدا در غرب کابل حوزه 13 امنیتی در حال تغییر بوده و در این رویداد بیش از 50 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر هم زخمی شدند و ممکن آمار تغییر کند.
با تاسف که آمار تلفات رویداد تروریستی دیروز نزدیک مکتب سید الشهدا واقع حوزه 13 کابل افزایش یافته، بالای 50 تن از دانش آموزان و هموطنان ما شهید شدند، کسایی که به خاطر دانش و علم و آموزش در اونجا رفته بودند، یک ساحه کاملا غیر نظامی، در حالی که این مکانها از نقطه نظر محارب مسئولیت دارن و مکانهای اکادمیک اینا مسئولیت جنگی و محاربوی دارن، اما متاسفانه تروریستان از این نقطه به عنوان یک بحث فشار بالای مردم و حکومت افغانستان استفاده میکنن و طالبا مسئول از این میباشن. آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی می باشه. ممکن است یا آمار هم تغییر کنه چون تا ناوقت شب مجروحین و شهدا انتقال می شدن.
آریان این رویداد را ناشی از موتربم دانسته که ابتدا موتر نو کرولای سرمه‌ای که مملو از بم بود انفجار نمود، سپس دو انفجار دیگر در محل صورت گرفت که بیش از 150 تن کشته و زخمی بجا گذاشت. پس از رویداد خونین مکتب سید شهدا، طالبان با صدور اعلامیه دست داشتن به این رویداد را رد و رویداد را محکوم کردند. اما طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان عامل این رویداد طالبان را دانسته میگوید که طالبان از دو آدرس سخن میگویند. هرگاه حمله بالای اهداف نظامی باشد مسئولیت میپذیرند، اما اگر اهداف ملکی هدف قرار گیرد مسئولیت را به دوش نمیگیرند. آریان سخنگوی وزارت امور داخله:
یافته های تیم تکنیکی ما میرسانه که حمله محتربم بوده و در نزدیکی حمله نخستین دو معاینه تابع شده هم انفجار کرده و انگام رخصتی شاگردان مکتب که فاجعه کلان به وقوع پیوسته و در این متاسفانه که بالای 50 تن از دانش آموزان و اعتداد که دو ساحه بودن به شهادت رسیدن و بالای 100 تن مجروح شدن، ای فاجعه بزرگ انسانی و این عمل غیر انسانی و نابخشودنی از سوی گروه صورت میگیره که در گذشته هم عملات مشابه را بالای مکاتب و اماکن اکادمیک و اماکن مقدس انجام دادن، یعنی گروه طالبان. حمله بالای دانشگاه پانتون کابل حمله مشابه است. در روز زمان هم طالبان مسئولیت حمله برای پانتون نپذیرفتند، اما شما دیدین که پس از دستگیری فاعلین حمله برای پانتون کابل، عادل نام که حکم اعدام برای صادر شد بیان کرد و اعتراف کرد که عضویت گروه طالبان را داره و فعلا هم از این آدرس طالبان مسئولیت نپذیرفتند و غیر مستقیم ای کشتار را توجیه میکنن. طالبا برای مسئولیت پذیری دو آدرس دارن. آدرسی که مسئولیت حملات بالای اماکن نظامی و منصوبین امنیتی را میپذیرن و یک آدرسی که اینا غیر از طالب و غیر از خود اعلامیه میتن و اهداف ملکی را به شکل غیر مستقیم مسئولیت میپذیرن. این جرایت همه مردم افغانستان و حکومت افغانستان میدانه که کار طالب است.
همچنان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان مسئول رویدادهای خونین دانشگاه کابل، پل علم لوگر و سایر رویدادها طالبان را میخواند. اما طالبان دست داشتن در رویدادهای گذشته را نیز رد نموده بودند. برحال رویداد خونین دیروز که اکثریت قربانیان دختر خانم های مکتب سید الشهدا بوده، مورد تنفر و انزجار مردم افغانستان و شماری از کشورها گردیده است. اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، شماری از رهبران سیاسی و جهادی، کاربران اجتماعی، نویسندگان و شاعران این تراژدی را محکوم و جنایت علیه بشریت خوانده و سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز روز گذشته با صدور اعلامیه این رویداد را محکوم نمود. پیش از این لوگر انگام افطار شاهد محتربم بود که دست کم 100 تن از جوانانی که غرض سپری نبودن امتحان کانکور با پل علم آمده بودند آماج حمله محتربم قرار گرفته کشته و زخمی شدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم حمله تروریستی در کابل پایتخت افغانستان را محکوم کرد. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام تروریستی در غرب کابل پایتخت افغانستان را که در آن یک مرکز آموزشی مورد حمله قرار گرفت محکوم کرد. خطیب‌زاده با ابراز مراتب انزجار از این اقدام تروریستی که افراد عادی خصوصا دانش آموزان و دانشجویان را مورد حمله قرار داد و بازماندگان قربانیان این حادثه تسلیت گفت و برای مجروحین این اقدام تروریستی آرزوی سلامتی کرد. وزارت امور خارجه پاکستان هم با صدور بیانیه انفجار تروریستی در مکتبی در کابل را محکوم کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان آمده است: پاکستان تروریسم را به هر شکلی که باشد محکوم می‌کند و در کنار برادران افغان خود در جنگ علیه تروریسم ایستاده است. این وزارتخانه همچنین بر تلاش‌های اسلام‌آباد برای گسترش روابط با کابل و پیشبرد مسیر صلح و توسعه در این کشور تأکید کرد. نیروهای طالبان با حمله با پسته امنیتی در ولایت بدخشان و بعد از گرفتن کنترل آن 4 نفر از نیروهای اردوی افغانستان را نیز کشتند. با گزارش خبرگزاری آوا، عبدالله ناجی نظری عضو شورای ولایتی بدخشان گفت در این عملیات 4 نیروی دولتی کشته و 5 نفر دیگر از این نیروها زخمی شدند. عضو شورای ولایتی بدخشان گفت پس از سقوط پسته و تلفات نیروهای امنیتی، طالبان محل درگیری را ترک کرده و تمام تجهیزات نیروهای امنیتی را با خود بردند. در حملات هوایی نیروهای امنیتی افغانستان ضد مواضع گروه طالبان در ولایت جاوزجان 57 عضو این گروه کشته و زخمی شدند. همکارم محمد کاظم حیدری گزارش می‌دهد.
مقامات ارتش ملی افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن 57 تن از افراد گروه طالبان در ولایت جاوزجان خبر دادند. بخش مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین، بزرگترین مرکز ارتشان افغانستان در شمال این کشور، با نشر خبرنامه مدعی گردیده که در دو رشته حملات هوایی ضربات مهلک را به گروه طالبان وارد نمودند. خبرنامه تصریح کرده که در یک حمله هوایی که بعد از ظهر روز گذشته در مربوطات ولسوالی منگجی که ولایت جاوزجان بالای یک قرارگاه گروه تروریستی طالبان صورت گرفته است، 36 تن از افراد این گروه به هلاکت رسیده و 10 تن دیگرشان زخمی شده اند. همچنان گفته شده که برخی از افراد مشهور طالبان از جمله ملا مزد که جز فرماندهان این گروه می باشند نیز در جمع به هلاکت رسیدگان هستند. خبرنامه قولی اردوی 209 شاهین یادآور گردیده که در مرحله دوم حملات هوایی نظامیان افغان بالای مواضع گروه دهشت افغان طالبان نیز تلفات جانی بر این گروه وارد شده است. خبرنامه نوشته است که در این حمله هوایی که برای بار دوم در ولسوالی منگجیک صورت گرفت، 7 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. مقامات در قولی اردوی 209 شاهین ضمن آن که از تخریب و انهدام مقادیر سلاح و مهمات گروه طالبان در این دو حمله هوایی خبر داده اند، تأکید نمودند که در برابر هر گونه تحرکات دشمنان ملت افغانستان با قاطعیت و جدیت تمام برخورد و آنان را سرکوب خواهند کرد. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای حیدری. بیش از 30 عضو طالبان در ولایت ننگرهار و لغمان در حملات هوایی نیروهای امنیتی افغانستان کشته و زخمی شدند. این ارتباط هم همکارم محمد آصف شینواری گزارش میدهد.
بیش از 30 تن طالبان مسلح مخالف در ولایت‌های ننگرهار و لغمان کشته و مجروح شدند. عطاولا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید شام روز گذشته 2 حمله هوایی بر مراکز و محلات تجمع گروه طالبان در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار صورت گرفته که در نتیجه آن به گفته موصوف به شمول مولوی عبدالرحمن و چند فرمانده مهم دیگر 14 تن طالبان کشته شده و 7 تن دیگر زخم برداشته است. وی گفت در بین کشته شدگان اتباعی خارجی هم شامل هستند، اما وی از کشور مربوطشان نام نبرد. بیشتر مسئولان حکومتی کلمه اتباعی خارجی را به اتباعی کشور همسایه پاکستان به کار می برند که به گفته آنان در صفوف طالبان بر علیه نیروهای امنیتی افغان می جنگند. طالبان در این باره تا به حال چیزی نگفته است. از سوی دیگر اسدالله دولتزه سخنگوی والی لغمان از کشته شدن 12 طالب در ولسوالی الینگار ولایت لغمان خبر داد. وی گفت در حملات هوایی نیروهای افغان در مربوطات ولسوالی الینگار 12 طالب کشته شده و 4 میل سلاح ثقیل آنان تخریب گردیده است. به گفته موصوف در این حملات به افراد ملکی آسیب نرسیده است. سخنگوی والی لغمان در حال از وارد شدن تلفات به افراد طالبان خبر می دهد که از چند روز به این طرف خبرهای درگیری بین طالبان و نیروهای امنیتی و سقوط چندین پسته امنیتی به دست طالبان در ولسوالی الینگار آن ولایت داده می شود. روز گذشته در رسانه های اجتماعی تصاویری از غارت اموال یک پسته امنیتی از سوی مردم در آن ولسوالی نیز پخش گردیده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. مقام ارشد طالبان در قطر در جدیدترین واکنش این گروه درباره مذاکرات صلح بین الافغانی مدعی شد این کابل بود که آغاز مذاکرات را 6 ماه به تعویق انداخت. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با انتشار مطلبی در توییتر اعلام کرد شیر محمد عباس استنگزی معاون هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر با برگزاری ارتباطی از طریق ویدیو کنفرانس با نمایندگان و سفرای آمریکا، اتحادیه اروپا، آلمان، بریتانیا، نروژ، فرانسه، ایتالیا و سازمان ملل گفتگو کرده است. استنگزی در این گفتگو اعلام کرده که طالبان 10 روز پس از امضای توافقنامه دوحه برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی آماده بود، اما طرف مقابل این روند را 6 ماه به تعویق انداخت و اگر مذاکرات آغاز می‌شد تاکنون شاهد پیشرفت زیادی بودند. استنگزی با این ادعا که طالبان خواهان انحصار قدرت نیست افزوده، طالبان امیدوار است که مشکلات را از راه گفتگو حل و فصل کنند و کلیه تعهدات که در توافقنامه با آمریکا از جمله آزادی زندانیان آمده اجرایی شود تا اعتماد بیشتری برای روند صلح به وجود آید. اتحادیه اروپا و آمریکا هم در بیانیه مشترک از طالبان خواستند هرچه سریعتر جنگ بهاری اعلام نشده علیه دولت افغانستان را متوقف کند. دور دوم مذاکرات قطر بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان همچنان در بن‌بست قرار دارد و سرنوشت نشست صلح استانبول نیز همچنان با ابهام روبروست و با عقیده کارشناسان کارشکنی ها و مداخله گری های آمریکا و برخی کشورهای غربی نقش بسزایی در این روند داشته است. و اما با برنامه بررسی مطبوعات ایران با شما هستیم. مطلبی از روزنامه خراسان با عنوان قدس 2021 و ناکارآمدی همه جانبه صهیونیست ها را پیشکش حضورتان میکنیم. روز قدس امسال در شرایطی سپری شد که اولا علمدار جبهه مقاومت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی در میان ما نبود. ثانیا بحران کرونا و رعایت فاصله های اجتماعی و دستورهای بهداشتی امت اسلامی را از برگزاری نمادین روز قدس برحذر داشته بود. اما در چنین شرایطی روز قدس در حالی گذشت که صحنه سیاسی مقاومت و سازش شاهد 3 رخداد مهم است. رخداد نخست این است که روز قدس 2021 با ناتوانی بنیامین نتانیاهو در تشکیل کابینه اسرائیل همزمان شده است. نتانیاهو پس از 12 سال در آستانه حذف از قدرت در اسرائیل قرار گرفته است. این در حالی است که وی در سالهای اخیر در قالب حمایت‌های ترامپ و از طریق حکام سازشکار عرب تلاش بسیاری انجام داد تا طرح نژادپرستانه معامله قرن را اجرایی کنند و فلسطینی ها را در تنگنای بیشتری قرار دهد. رخداد دوم این است که روز قدس 2021 با مجموعی از رخدادهای امنیتی در داخل فلسطین اشغالی همزمان شده است. در این بین سرلشکر سلامی فرمانده سپاه پاسداران در سخنان علنی و واضح از ضعف‌های راهبردی رژیم صهیونیستی سخن گفت و تلویحاً مسئولیت اتفاقات اخیر در فلسطین اشغالی و خارج از آن علیه منافع اسرائیل را به عهده گرفت. این وضعیت بیانگر آن است که معامله قرن و عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی با اسرائیل نه تنها به امنیت بیشتر اسرائیل منجر نشده، بلکه عزم محور مقاومت را برای تقویت قدرت بازدارندگی افزایش داده است. این دو رخداد یعنی ناتوانی نتانیاهو در تشکیل کابینه و تداوم بن‌بست سیاسی در اسرائیل و همچنین رخدادهای امنیتی که بیانگر آسیب پذیری بالای اسرائیل است، دو شاخصه مهمی است که تغییر وضعیت در روز قدس 2021 با سالهای قبل را نشان می‌دهد. در واقع این رخدادها نشان می‌دهد از یک سو گروه‌های مقاومت در پای قوی شدن بیشتر و از سوی دیگر در صدد نشان دادن پوشالی بودن ادعاهای برتری نظامی اسرائیل در منطقه هستند که این تحول مهمی در صحنه میدانی تقابل مقاومت با اسرائیل است و حتی روز گذشته شاهد شدیدترین درگیری‌ها طی 4 سال گذشته بین معترضان فلسطینی و عساکر رژیم صهیونیستی در قدس شریف بودیم. رخداد سوم هم تأکید گروه‌های فلسطینی بر برگزاری انتخابات است. اگرچه انتخابات با تصمیم محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و به دلیل ممانعت اسرائیل از برگزاری آن در قدس به تعویق افتاده است، اما موضوع انتخابات چند پیام مهم دارد. یکی از پیام‌ها این است که مجموعه سیاست‌ها و کارشکنی‌هایی که در سال‌های اخیر علیه فلسطینی‌ها شکل گرفته، آنها را به سمت وحدت داخلی سوق داده است، حتی اگر در عمل این وحدت تاکنون شکل نگرفته باشد. پیام مهم دیگر این است که فلسطینی‌ها حاکمیت اسرائیل بر قدس را نپذیرفته و قدس را بخش مهمی از سرزمین مادری و تاریخی فلسطین می‌دانند. این اهمیت به حدی است که حتی از برگزاری انتخابات بدون قدس انصراف دادند، چرا که برگزار شدن انتخابات در قدس تاکید دارند. در واقع موضوع انتخابات و اهمیت قدس و معنای شکست معامله قرن در عمل است و این یکی از شاخصه های مهم روز قدس 2021 محسوب می شود و نشان می دهد قدس بخش اصلی و هویت فلسطینی هست. مجموعه این تحولات نشان می دهد هرچند سران صهیونیست سعی می کنند بحران های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی این رژیم را به عملکرد نتانیاهو ربط دهند، اما واقعیت این است که این بحران ها به دلیل مشروعیت نداشتن و ضعف ساختاری رژیم صهیونیستی با تغییر صدر اعظم هم پایان نمی یابد. وضعیت این روزهای رژیم صهیونیستی را سرلشکر سلامی این چنین توصیف کرد: بزرگترین ضعف صهیونیست‌ها این است که هر اقدام تاکتیکی می تواند یک شکست استراتژیک باشد، یعنی تنها با یک عملیات می توان این رژیم را منهدم کرد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت و برنامه بررسی مطبوعات ایران رسیدیم. از همراهیتان جهان سپاس. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزاری میکنیم حضور شما دوستان را در نشرات صبحگاهی رادیو دری و همچنان تشکر میکنیم از همکاران ما در بخش خبر رادیو دری که آخرین رخدادهای سیاسی ایران، افغانستان و جهان را به سمع ما و شما تا این لحظه رساندند. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم، لطفاً با ما باشید. در آستان نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز شنونده روزداران ماه سیام، امیدوارستیم که حالتان خوب باشه و به برکت این ایام و این ماه شریف سعادتمند و سلامت باشین. با برنامه در آستان نور از رادیو دری در خدمتتان هستیم. خوشمندان، روز دوران ماه مبارک رمضان با عبادت فردی خیش قصد قربت و تقرب به سوی ذات لایزال الهی را دارند، اما این بدین معنا نیست که این عمل عبادی آنها جدا از فضای اجتماعی و جامعه انسانی باشد. در واقع روزه علاوه بر داشتن اثرات معنوی و روحانی فردی، تأثیرات قابل توجهی هم بر اجتماع دارد. بر اساس آمارهایی که از سوی نهادهای مربوطه اعلام میشه، هر ساله با فرارسیدن ماه مبارک رمضان میزان جرایم اجتماعی در کلیه کشورهای اسلامی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا میکنه. ریشه این اصلاح اجتماعی را باید در گرایش افراد جامعه و معنویات جستجو کرد. در حقیقت فضای معنوی و روحانی در ماه مبارک رمضان بستر مناسبی برای دوری از امور غیر اخلاقی است، چرا که وقتی یک انسان ساعتها گرسنگی و تشنگی را به خاطر رضای خدا بر خود هموار میکنه، دیگه تمایلی به ویرانی ارزش‌های اخلاقی خود نداره. جالب این که در این ماه شریف نه تنها کسانی که روزه میگیرند مقید به انجام برخی اعمال و رفتارها هستند، بلکه در اجتماع مسلمانان چه روزه باشند و چه نباشند یک تغییر خاصی احساس میشه. عزیزان، مسلمانان در ماه مبارک رمضان بیش از هر زمان دیگری در صدد رفع گرفتاری های نیازمندان و رسیدگی به ایتام و تأمین نیازهای آنها هستند، چرا که روزه حس همدردی و همسویی با قشر بی‌بضاعت را در انسان بیدار می‌کند و روزه‌دار با گرسنگی و تشنگی موقتی خود موقعیت گرسنگان و مستمندان را بهتر درک می‌کند و به همین دلیل می‌کوشد تا حقوق زیردستان را ضایع نکند و از دردهای محرومان غافل نباشد. جالب این که در این روزهای کرونایی که فاصله اجتماعی بیشتر شده، قلب‌های مسلمانان روزه‌دار به یکدیگر نزدیک‌تر شده و هر کس با هر توانی می‌کوشه تا سهم بیشتری در کمک‌های مؤمنانه در جامعه خود داشته باشه.
در این قضایای کرونا خب به طبقاتی واقعاً ضربه خورد از لحاظ زندگی و معیشت و اینها، طبقات ضعیف بلکه طبقات متوسط. کاری که از حدود در آستانه ماه رمضان شروع شد، خدمت مؤمنانه ای که همه در اون شرکت کردن، خیلی کار با ارزشی بود، توانست غم‌های خانواده هایی رو کم کنه. من امروز هم معتقدم که این نهضت تعاون و احسان رو مجدداً مردم عزیز ما شروع کنن، کودکانی رو شاد کنید، خانواده هایی رو برخوردار کنید، پدر مادرهایی رو از دغدغه معاش فرزندانشون نجات بدید. هر کسی هر مقداری که میتوانه، هر جوری که میتوانه به این کار کمک کنه. اینم نگن که حالا مثلا به فلان خانواده از دو طریق سه طریق مثلا فرض کنید که یه چیزی رسید، خب برس بهتر، اگر چنانچه بتوانن با نظم و ترتیبی انجام بدن که منظم و مرتب باشه غالبت بهتره، اگرم نشد اشکالی نداره، به فرض حالا به یه خانواده از دو جا از سه جا ایراد نگیرن، آقا این وضعی که هست ممکنه به وضعی ها مثلا دو برابر برسه، خب برس. فقط سعی بشه که کسی از قلم نیفته، فقط همین مراقبت بشه کسی از قلم نیفته و مردم بتوانن انشالله برخوردار بشن. این کشور رو تراوت میده، به کارها برکت میده، لطف و فضل الهی رو متوجه شما میکنه، فضای کشور رو تراوت بده. این کاریست که مردم میتوانن.
خب ایرانه، همراه ما همچنان با برنامه در آستان نور از رادیو دری در خدمتتان هستیم. خواهش میکنم شنونده بخش بعدی برنامه که بخش احکام روزداری هست باشین. در بخش احکام با ادامه مبحث احکام مسافر در این برنامه به دو مسئله حد ترخص و مسافت شرعی میپردازیم و نکات دیگری را در خصوص احکام مسافر تقدیم شما عزیزان میکنیم. روزداری که قصد مسافرت و یا خروج از شهر را داشته باشه، اگر بعد از اذان ظهر سفر کنه روزش صحیح است، اما اگر پیش از ظهر مسافرت کنه و از محل زندگیش فاصله بگیره، در صورتی که این فاصله از 20 تا 22 کیلومتر بیشتر شود روزش باطل میشه. این مسافت که در اصطلاح مسافت شرعی گفته میشه مختص مسافر نیست. مسافت شرعی حداقل 8 فرسخ رفت و برگشت، یعنی حداقل 41 و حداکثر 45 کیلومتر است و فرد باید پس از طی این مسیر نمازش را شکسته بخوانه و روزش را نیز افطار کنه. به این ترتیب فرد با رسیدن به 20 تا 22 کیلومتر نمازش شکسته و روزش باطل میشه، اما اگر کمتر از این میزان طی کنه روزش صحیح و نمازش کامل خواهد بود. قابل توجه این که اندازه مسافت شرعی از آخرین منازل مسکونی شهر محاسبه میشه، یعنی از آنجایی که دیگر دیوارهای شهر دیدن نشه یا صدای اذان به گوش نرسه. دوستان، اصطلاح دیگری که در احکام نماز و روزه می باید به آن توجه کرد حد ترخص هست. حد ترخص مسافتی است که مسافر از آنجا به بعد از بجا آوردن نماز کامل و روزه مرخص می شود و باید نمازش را شکسته بخوانه و روزش را افطار کنه. حد ترخص در اصل 1350 متر بعد از خروجی شهر در نظر گرفته می شود. مسافری که پیش از ظهر مسافرت کنه و به حد ترخص برسه میتونه روزش را افطار کنه. اما نکته مهم اینجاست که فرد نمیتونه قبل از آنکه به حد ترخص برسه روزه را افطار کنه و برای مثال از صبح که بیدار میشه برای اینکه قصد مسافرت و دور شدن از محل زندگی را داره صبحانه میل کنه و بعد از منزل خارج شوه. بنابراین اگر روزدار پیش از آنکه از شهر خود خارج شوه افطار کنه، بنابر احتیاط کفاره افطار عمدی روزه ماه رمضان بر او واجب میشه. البته اگر حکم مسئله را نمی دانسته نیازی به کفاره نیست. الله الله اکبر الحمدلله الله الله اکبر سبحان الله. تشکر دوستانه عزیز از اینکه تا این لحظه با برنامه‌ای در آستان نور همراه بودین. اما عزیزان کم کم به انتهای ماه شریف رمضان نزدیک میشیم. توصیه بزرگان دین از ابتدای رمضان و حتی قبل از آن این بود که متوجه شبهای قدر در این ماه باشیم و خود را برای آن مهیا کنیم تا در شب قدر که از هزاران ماه بهتر هست با رحمت واسعی الهی بپیوندیم. شبی که برنامه‌های یک سال آینده ما اعم از سلامتی، عمر طولانی، رفاه، بلا، گرفتاری بر پیش آمدی در آن رقم می‌خوره و با این حال شبی است که در مورد وقت دقیق آن اختلاف هست، تا جایی که برخی اولیای خدا تمام سال را احیا می‌گرفتند تا آن شب قدر که معلوم نیست چه وقت هست را درک کنند. دوستان برخی احتمال میدن که شب 27 ماه رمضان که امشب میشه شب قدر هست. شیعه اعتقاد داره که به احتمال قوی شب 23 شب قدر هست و برادران اهل تسنن به شب 27 اعتقاد دارن. این شب را احیا نگه میدارن و اعمال شب قدر را به جا میارن. ما هم این شب را گرامی میداریم و از شما میخواییم که ما را از دعای خیرتان فراموش نفرمایید.
برای درد و دل با تو امشب تا صبح بیدارم، میخوام صدامو بشنوی، حال عجیبی دارم، حال عجیبی دارم، امشب میخوام توبه کنم تو قلب این ماه خدا، دست منو بگیر تا دیگه نشم از تو جدا. یک شب به هست هزار ماه، من قدر تو فهمیدم، تموم شب بیدارم، شاید به تو رسیدم، گاهی ازت دور میشم، چشمامو روت میبندم، گاهی حواسم به تو نیست، آه ای خدا شرمنده.
دوستان عزیز بیاین همینه که دعای شب 27 ماه مبارک رمضان را با همدیگه زمزمه کنیم.
یا ماد الظلی ولو شئت لجعلته ساکنا و جعلت الشمس علیه دلیلا ثم قبضته إليك قبضا يسيرا.
ای آن که سایه را گستردی در حالی که اگر خواستی آن را ساکن می ساختی، و ای آن که خورشید را دلیل راه نمای سایه قرار دادی و سپس آن را به آسانی قبض کردی، ای صاحب جود و کرم و بزرگواری و نعمتهای ظاهر و باطن، تویی که جز تو خدایی نیست، دانای عالم غیب و شهودی و بخشنده و مهربانی، خدایی جز تو نیست، ای ذات پاک از هر آلایش، ای منزه از هر عیب، ای برتر از هر چه هست، ای مقتدر و قاهر و غالب، ای شایسته عظمت، ای خدا، ای آفریننده، ای پدید آرنده، ای نگارنده صورتهای خلق، ای خدا، ای خدا، ای خدا. نامهای نیکو مخصوص توست و نشانهای مقام بلند و بزرگی و هر انعام و احسان به تو اختصاص دارد. از تو درخواست می کنم که بر محمد به آلش درود فرستی و نام مرا در این شب در صف اهل سعادت ثبت فرمایی و روح مرا با شهیدان محشور سازی و طاعتم را در مقام علیین رسانی و از اعمال زشتم درگذری و مقام یقینی به من بدهی که هرگز از قلبم جدا نشود و ایمانی به من عطا کنی که هر شک و ریب را از من دور سازد و به هر چه قسمت و نصیبم فرموده ای راضی و خوشنودم سازی و مرا در دنیا هر چه نیکوست و در آخرت هر چه نیکوست عطا فرمایی و از آتش سوزان دوزخ نگاه داری و در این ماه مرا شکر و ذکر و شوق لقای خود و توبه و انابه و درگاهت نصیب فرمایی و بر آنچه محمد و آل محمد علیهم السلام را توفیق عطا فرمودی موفق سازی. آمین یا رب العالمین.
برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد.
خب دوستان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز در آستان نور رسیدیم. همان گونه که در برنامه هم خدمتتان عرض کردم، امشب یکی از شب‌های قدر هست. امیدواریم که من و همکارانم را از دعای خیرتان
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
رسنگ احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردین کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خداوند مهربان و عاشق، خدایی که با بهانه های کوچک و بزرگ بنده هایش به سعادت می رسانه. با امید و بهره‌مندی از ساعات و روزهای ماه بزرگ مهمانی خدا، خدمت همه شما دوستان عزیز سلام میکنیم. امروز یک شنبه‌تان بخیر و خوشی. همراه قرار بندگی امروز باشید. ای صاحب جود و کرم و بزرگواری و نعمتهای ظاهر و باطن، جز تو خدایی نیست، دانای عالم غیب و شهودی و بخشنده و مهربان. خدای جستو نیست، ای ذات پاک از هر آلایشی منزهی، از هر عیبی برتر، از هر چه هست ای مقتدر و قاهر و غالب و متکبر. از تو درخواست می کنم که بر محمد و آلش درود فرستی و نام مرا در این شب در صف اهل سعادت ثبت کنی و از اعمال زشتم درگذری و مقام یقینی که هرگز از قلبم جدا نشود و ایمانی که هر شک و ریب را از من دور کند و من عطا کنی و به هر چه قسمت و نصیبم فرموده ای راضی و خوشنودم سازی و ما را در دنیا هر چه نیکوست و در آخرت هر چه نیکوست عطا کنی و از آتش سوزان دوزخ نگهداری. دوستان، هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:49:38 خواهد بود. یکی از شب‌های ماه رمضان که فضیلت بسیاری داره شب 27 است. این شب از نظر اهمیت و ارزش هم راستای شب‌های قدر است. شب قدر بهترین ایام سال است. ملائکه و اذن خدا بر روی زمین میآیند تا مقدرات ما را معلوم کنند. ملائکه میآیند و دور دل ما میچرخند، اما جای خالی نمیبینند که وارد شوند. فرودگاه دل ما برای فرود ملائکه خالی نیست. شب قدر به عنوان بخشی از ماه رمضان و ارزشمندترین فرصت برای انسان است که در سوره قدر و دخان با آن اشاره شده و از آن به عنوان شبی مبارک یاد شده، شبی که برتر از هزار ماه است. شب قدر شبی است که فرشتگان به اذن خدا بر انسان نازل می شوند و تمام مقدرات در آن شب در نظر گرفته شده. دعای روز 26 ماه مبارک رمضان را می خوانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل سعی فیه مشکورا و ذنبی فیه مغفورا و عملی
خدایا، کوشش مرا در این ماه مشکور و گناهم را مغفور و عملم را مقبول و عیبم را مستور بدار. ای شنواترین شنوایان. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری. شرح و تفسیر دعای 26 ماه رمضان را از آیت الله مجتهدی تهرانی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم اجعل سعی فیه مشکورا. خدایا سعی و زحمت و کوشش ما رمضان ما رو بپذیر، قبول کن. خب واقعا آدم زحمت میکشه، روزه میگیره، گاهی گرسنه‌اش میشه، چیزی نمیخوره، تشنه‌اش میشه، آب نمیخوره و از کم خوابی روزم سر کارم. خب اگه واقعا خدا قبول نکنه چه خاکی به سر شدم بریزه، زحمت بکشه، رنج بکشه، اما چیزی حاصل بر نداره. مثل که شما تخم رو بپاشی زراعتت حاصل نده، خیلی ناراحت میشی. زمین شخ زدی، تخمم پاشیدی، بله، اما در این حال آفت میاد و اون زراعت رو عبه میبره، چقدر قصه میخوریم. ما باید خدا میدونه باید قصه بخوریم که نکنه اعمال ما رو یه وقت آفت بزنه. یه دونه غیبت کنیم تمام میشه. این همه زحمت بکشه آدم یه دونه غیبت بکنه. یه روایت داره که ما بالله ان یفسر القضا فی عین اخی ولا یفسر الجس فی عین نفسه. این حدیث هم به غیبت. چه میشود این انسان را یه خار کوچولو تو چشم رفیقش رفته میبینه، میگه اون خار در، اما شاخه تو چشمش خودش رفته نمیبینه. کنایه از چیه؟ از این که ایوای کوچیک مردمو میبینه اما عیب بزرگی خودشو نمیبینه. لذا حدیث داره خوش به حال کسی که به عیب خودش پرداخته و به عیب دیگران کاری نداره. بعدش داره که وزن بیفیه مغفور. خدایا گناه هم توی ما رمزون بیامور. مارمزون فصل درآمد خوابش عبادت، نفس کشیدنش عبادت. عجیبه ها، غیر مارمزون شما بخوابی عبادت نیم، اما مارمزون وقتی میخوابی عبادت میرسه. نوم کن فی عبادت، انفاس کن فی تسبیح، نفس میکشی ثواب سبحان الله میدن به عجب. این همه در اومد، با این همه در اومد آدم نتونه این جانش اگه رو دره. آمد به امام صادق علیه السلام میگه من هر شب میخوام نماز شب بخونم، نمیشه چیکار کنم؟ فرمودن قیدت کز اونو با گناه تو رو زنجیر کرده. گناه، گناه، اینی که شب نماز شب نمیخونه، دلش میخواد بخونه اما نمیتونه، مال گناهه. استغفار باید بکنه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد. روزه اینکه سحر آدم پاشه زن بیفیه مقبول و گناه همون بیاول، عمل فیه مقبول و عمل همون قبول کن و عیبی فیه مستور، عیب من مستور باشه، کسی از عیب من مطلع نشه. من خجالت میکشم، کرده خدا واقعا هم کرده، ستار ویوبه، اصلا نذاشته خدا کسی از گناهان ما اطلاع پیدا کنه. اگه گناه بوداش دو نفر پلو هم نمیشستن. لو تکاشفتم ما تدافنتم، اصلا اگه عیب هم مطلع میشد هیچ چیزی جنازه کسی دفن نمیکرد. اما خدا ارحم الراحمین ستار ویوبه و ای بیشه مسئول یا اسم از سامعین. ای خدایی که از همه شنونده ها تو شنواتری، یواش هم حرف بزنی خدا میفهم. حضرت موسی به خدا گفت خدای قریب آنتا نزدیکی اوناجیک، من یواش حرف بزنم هم بعیدون، یا دوری داد بزنم اونادیک داد بزنم. خدا فرمود انا جلیس و من ذکرنی، من همنشین نگم اونم که یاد من باشه. هر کی یاد منه من با همنشینم هم دیگه نمیخواد داد بزنی، اون یواش هم بگی یا الله خدا میشه. خدا یا توفیق عبادت و بندگی بیشتری در این بقیه ایمان به ما مرحمت بفرما. و صلی الله علی محمد.
با استقبال اذان ظهر با افق کابل میریم با تلاوت آیات 81 تا 85 از سوره مبارکه اسراء و همینطور آیات 1 تا 5 از سوره مبارکه علق با صدای جاودانه استاد راغب مصطفی غلوش.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا you
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن Allah.